درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. میدانم زمان در حقیقت برای چنین دست از گفتگوهای همواره محدود بوده و قطعا سخن گفتن فراوان، اما در قالب این 5-6 دقیقه فرصت پایانی من میخوام نکته ای رو مطرح بکنم که دقایقی پیش از زبان یکی از مهمانانی که ما باشون تلفنی صحبت میکردیم هم عنوان شد و من رو یاد اون سلسله برنامه های شما که همواره مثل همیشه در قامت یک بدون اغراق عرض میکنم یک دانش زانی ادب زده سمارش. و تلمس کرده آموختم امواج شبهه و تأکیدی که مهمان برنامه در حقیقت در حوزه شبه و افغانی ها با محوریت رسانه خاصه تا این چند وقت اخیر منظورم بعد از عملیات وعده صادق دو هست. تأکید من با این مهمان بزرگوار آنچنان که الان در پرسش با شما هم قرار داره این است که میگم حتی بعضی وقتا خیلی ناخودآگاه، این رو با تأکید میگم چون به چشم دیدم عزیزان که واقعا هیچ هدفی ندارن، واقعا قصدشون هم انتقال اون خبره، اما بدون عقبه و یا دانش اطلاعاتی گاه دست به اتفاقی میزنن که به جای آنکه انتقال درست اون خبر بشه واسه ایجاد شبهه میشه. من به ماهو و شهروندی که تخصص شما رو در مقام رسانه ندارم چگونه با این شبهه ها میتونم برخورد کنم؟
ما بچه که بودیم موقعی که میخواستیم بازی بکنیم،
بله،
یه بازی بود به اسم فوتبال دستی،
درست،
همیشه یه جوری این توپو میذاشتیم اگه خاطرتون باشه که وقتی برگردون میزد صاف میرفت تو دروازه.
دروازه، بله، بله.
چرا میرفت تو دروازه؟ چون یه ستا این طرف بود در مقابل یه دروازه‌بانی که یکی اون طرف
دقیقا. بود. دقیقاً.
از چه چیزی استفاده میکردیم همیشه اگر خاطرتون باشه؟ از اون فضای خلأ بین در واقع تیرک دو طرف و اون یه دونه چیزی که در واقع
درسته، بله.
حالا اونایی که حرفه‌ای تر بودن اگه خاطرتون باشه توپو میکاشن جلوی پای یکی از این آدمک ها با دست به کله ضربه میزدن.
بله، این دقیقا به خاطرم نیست ولی خب بله،
این شدت میگرفت اصلا خود دروازه‌بانو میچرخوند میرفت تو گل. ببینید، فرض کنید که الان بازی رسانه های خارجی یا رسانه های بیگانه همین جوری باشه،
درسته،
بشینه 1000 ساعت خبر بده، بشینه 1000 ساعت شبهه ایجاد بکنه، تا زمانی که خلأ بین من مخاطب،
بله،
و محیط و اطلاعات و تحلیل وجود نداشته باشه، هزاران هزار بار هم اونها حرف بزنن به گوش کسی خریدار
نداره.
من الان خدمت شما عرض میکنم آقای خرمی عزیز، ما الان در ساختمان جامع جمعی در ساختمان شیشه،
بله،
چهارراه پارکوی 5 تا موشک همین الان با هم دیگه خورده. شما میگی فلانی، من با به طرف گفتن که آقا این برج میلاد تو حلق گنجشکه، گنجشکه گفت ببین من مشکلی ندارم ولی خب یه چیزی بگو بگنجه. شما میگی آقا 5 تا موشک بخوره پارکوی یه ذره بعد اینجا بلرزه یا نه؟ خب من لرزشی حس میکنم که حالا یه چیزی بگو بگنجه. تا زمانی که یه چیزی بگو بگنجه تو ذهن ما وجود داشته باشه، یعنی بتونیم میدان تحلیل اطلاعات و خودم رو تطبیق بدیم،
درود،
شما قطعا خلأ ندارید. بی بی سی هرچی دوست داره بشینه بگه. اما به محض اینکه به اندازه یه تارمو اینجا خلأ به وجود میاد،
بله،
از همونجا یه جوری تو سر این مخاطب در واقع میکوبه که دروازه‌بانم فر میخوره. دروازه‌بان یعنی همون اطلاعاتی کامل. که ما داریم
کامل.
و اون قوه تحلیلی که ما باید در واقع داشته باشیم واقعا فر میخوره. تو این فر خوردنه دیگه معلوم نیست چقدر کجا با چه ضریبی در واقع میایسته و اطلاعات رو میتونه آنالیز بکنه. پس اولین مسئله اینه، یه بخشش به من و شما بر نمیگرده، یه بخشش به سیستم رسانه‌ای کشورمون برمیگرده که نباید اجازه بده بین اطلاعات، بین محیط، بین تحلیل و بین مخاطب فاصله بیفته.
بله.
آقا هر اتفاقی میفته به شرط رعایت مصالح عالیه ملت و کشور شما بیا بگو، درست بگو، نه با غرض و مرض.
کامل.
بنابراین مخاطب میره تو فضای دریافت حقیقی. شما اگر واقعه کربلا رو حضرت زینب سلام الله علیها روایت نمی کرد تا جایی رسیده بودن که مگه حسین ابن علی مسلمان است؟
بله بله بله.
ببین کار تا کجا، ببین چه اختلالی، چه خلایی به وجود اومده بود. و نکته دوم، یه بخشیش هم میگه به من مخاطب، وقتی که من قاب بی بی سی رو نگاه میکنم، وقتی قاب اینستاگرام رو نگاه میکنم، پیش فرضم نباید این باشه. ما رفتیم جاتون خالی اصفهان،
دوستان جای
اصفهانی ها خیلی مهمان نوازن. بله؟ بزرگی هوایی من این مثال رو چند وقت پیشم زده بودم، گفتن که آقا بریم یه چیز ویژه میخوام بدید بخوریم، ما گفتیم بریم، دیدیم گوشفیل آوردن با دوغ، یه شیرین با یه در واقع ترش.
بله.
من نگاه کردم هنگ کردم، من گفتم آقا اصلا من معدم که نمیکشه. طرف اگر که آقا حالا تو این دوتا رو با هم بخور، گفتم فلانی من به لحاظ ذهنی اصلا نمیکشم. آقا خوردن همانا و تا یه سه چهار روز ما درگیر این ماجرا بودیم، بعدش خیلی خوردم خوشمزه میشد ولی اصلا کشش نداشت. ما وقتی که به این قاب نگاه میکنیم مطمئن باشیم بی بی سی مزاج ما رو قراره به هم بزنه به لحاظ عقلی، نقلش رو دیگه نمیپذیریم.
درود.
با یک احتیاطی نگاه میکنیم.
بله، بله، بله.
با یک در واقع تحلیلی به مسئله نگاه میکنیم. نمیتونم بگم نمیشه بی بی سی رو ندید یا نشنید، اما میشه با تحلیل دید و با دقت
کامل
و بعد بریم در مقام مقایسه. بالاخره ما رسانه ملیمون، خیلی از رسانه هایی در داخل هم دارن اطلاع رسانی میکنن، حالا یه ذره این ورتر یا یه ذره اون ورتر اتفاقی نمیفته، ولی مهم اینه که داره بیان میشه. حالا این رو بذارم نگاه هم به رسانه های داخلی خودمون این باشد که آقا این داره لااقل دروغ نمیگه، اگر همه یه راست کنه یه دروغ هم نمیگه.
درست.
و نگاه هم به بی بی سی این باشه، اساسا دروغ میگه حتی اگه خلافش ثابت شه. چرا؟ چون یه جوری کنار هم میچینه که یک راست دروغ شده یه کلاژ شده رو به من و شما تحویل میده.
درست.
خب وقتی نگاه اولیه من این باشه قاعدتا مسموم نمیشم، سیستم هم درست تلاشش بکنه گپه از بین
کاملا.
میره. در غیر این صورت ما بنده و اسیر و مفلوک این رسانه ها میشیم دیگه. یه آدم خاک بر سرتر از این بعید میدونم تو عالم بشه پیدا کرد که اسیر حرفهایی بشود که ربطی بهش نداره و اساسا هدف گرفته برای زدنش.
به تحقیق بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر داودی از کارشناسان ارشد مسائل رسانه که دقایقی از وقت خودتون در اختیار مصنوی حماسه قرار دادید. مثل همیشه هم لذت بردم و هم آموختم. بهترین حال بر شما آرزو.
همچنین موفق باشید یا علی.
بزرگوارید و عزیز، رفت و برگشتی داشته باشید. مصنوی حماسه ادامه خواهد داشت.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم. به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم. به دم مظلوم با لشگر بد داره ما راه نمی آیم. به دم المظلوم با لشگر بد داره ما راه نمی آیم. خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا. و اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. نانو کر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، نانو کر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی. پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی. نحن جنود و معسكر الحسن، نحن جنود و معسكر الحسن، نحن جنود و معسكر الحسن، ما سربازان پادگان حسین.
جان جنود و ما اسگر الحسن نحنو 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 جنود و ما اسگر الحسن.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
چهل و دو دقیقه ساعت 20 رو در شامگاه 14 مهر 1403 خورشیدی در شرایطی پشت سر گذاشتیم که با رادیو مقاومت صدای استقامت و پیروزی شما عزیزان همراهید و برنامه که در حال شنیدنش هستید حماسه مصنوی حماسه هستش. این برنامه از ساعت 19 شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 19 تا ساعت 22 با شما عزیزان همراه و همدلی شما نازنینان رو میطلبه. خب اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم، باز هم یاری شما رو در فصلی دیگر از توان بخشیدن به شبکه رادیوی مقاومت مسئلت میگیرم و اون هم دعوت از شما برای شرکت در پویشه. ما در رادیو مقاومت سعی کردیم پویشی رو راه اندازی بکنیم به نام آغاز نصرالله. این پویش هدفش همراهی با مظلومان مقتدر البته در لبنان و فلسطین هست. شرکت هم توی این پویش اینگونه است که فرزندان شما عزیزان بیشتر روی کرد نوجوان و کودک برای مشارکت این سهم از مخاطبان ما هست. شما عزیزان میتونن که انشا دل نوشته یا حتی نقاشیشون رو برای مردم لبنان و فلسطین آماده کنند و شما در مقام والد مادر و پدر عزیز برای ما ارسال کنید. آثاری که برای ما ارسال میکنید در رادیو نما، در کانال های رادیو مقاومت، در پیام‌رسان های داخلی به نمایش گذاشته میشه، قطعا با نام آن عزیزی که برای ما آن انشا دل نوشته یا نقاشی رو ارسال کرده. البته که در کنارش هر روز به قید قرعه هم یک جایزه نفیس به آثار ارسالی در حقیقت اختصاص پیدا میکنه، اما یک سری شروط داره. شروط رو با شما در میگذارم. تمنا میکنم نام و نام خانوادگی، اسم شهر، روستا و اسم مدرسه‌ای که فرزند عزیزتون در حقیقت اون انشا دل نوشته یا نقاشی رو برای ما ارسال کرده رو حتماً بنویسید پای اون کاغذی که برای ما میفرستید، لطفاً برای اینکه بتونیم در یک صفحه و در یک قاب نمایش بدیم، متن انشا یا دلنوشته بیشتر از 10 خط نباشه. عکس یا نقاشی که برای ما میفرستید حتماً و حتماً و حتماً همه این سه قید با قید لطفاً به شکل افقی باشه و شماره تلفنی که عرض میکنم رو به خاطر داشته باشید. 0903 91 34 744. تکرار میکنم 0903 91 34 744. پیام رسان بله، پیام رسان ایتا و یا برنامه کاربردی شاد. با این شماره تلفن میتونید انشا دلنوشته، عکس و نقاشی رو برای ما ارسال بفرمایید و اگر میخواهید که تو قرعه کشی کانال رادیو مقاومت شرکت کنید، این کانال در پیام رسانهایی که عرض کردم یعنی بله و ایتا به آدرس رادیو @ رادیو مقاومت هستش، برای اینکه بخواهید تو مسابقه شرکت بکنید. پس @ رادیو مقاومت رو فراموش نکنید. آثار خودت رو هم میتونید توی رادیو نما از طریق کانال 115 گیرنده های دیجیتال به قول معروف گفتنی ببینید. پس شماره تلفن 0903 91 34 744، پیام رسان بله و ایتا، متن میتونه انشا یا دل نوشته باشه، تصویر میتونه عکس شما یا نقاشی باشه، برای ما ارسال بکنید. بی نهایت خوشحال میشیم تا این آثار رو با نام شما عزیزان که عرض کردم، نام و نام خانوادگی، اسم مدرسه فرزند عزیزتون، شهر، استان و یا روستاتون رو هم برای ما بفرستید. اما عزیزانی که جزء شنوندگان پراپا قرص رادیو مقاومت هستند میدانند که تیم برنامه ساز مثنوی حماسه یک یار آشنا، صمیمی، البته کاربلد و شناسا داره. ما او رو در خارج از فضای رادیو هم خوب میشناسیم، به قامت یک روزنامه نگار، یک خبرنگار تحلیلی تحقیقی در حوزه تئاتر و سینما ادبیات. حسین محمدیانی، عرض درود، ادب، احترام. خیلی 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 خوشحالم آنچنان که تو این فاصله موسیقی قبل از اینکه عرایزم شروع کنم عرض ارادت کردم، خوشحالم میبینمت.
قربون تو، خیلی متشکرم. اجازه میخوام ابتدا سلام عرض بکنم با به صدق دلم و اعماق وجودم خدمت شنونده های نازنین این برنامه، مخاطبین رادیو مقاومت، و همینطورم اینو اعلام بکنم که بسیار خوشنودم هم در محضر شنوندگانمون هستم و هم دوباره میتونم کنار شما دوستان و همکاران نازنینم مدتی رو انجام وظیفه بکنم و در این حوزه‌ای که شما خوب میدونی که مورد علاقمه بتونم کاری انجام بدم در خور و مورد پسند مخاطبان سختگیر رادیو مقاومت.
بسیار عالی. همیشه هم گفتم هر زمانی که صحبت رو شروع میکنی من فقط راجع به خودم صحبت میکنم با این صدای گرمت، من هی باید کوتاه کنم صحبت هم حسین عزیز. سال گذشته خب بیشتر نگاه و تاکید تو حوزه کتاب و ادبیات بود. برای امسال و رادیو مقاومت و مثنوی حماسه بر همون قله میستی یا سینما و تئاتر به عنوان دیگر دلمشغولی‌ها و تخصصات هم وارد میکنی؟
عرضم حضورتون، ما توی برنامه یه بخش مجزایی داریم در ارتباط با سینما که برادر بزرگوار من جناب آقای عظیمی در واقع به طور تخصصی بهش در واقع میپردازن. امسال هم باز ما به ادبیات مقاومت خواهیم پرداخت. تفاوتش با برنامه پارسالمون این استش که ما پارسال به دنبال قله‌ها و شاخص‌ها و آثار در خور بودیم. درست. امسال ترجیح دادیم که یه مقداری در واقع بریم سراغ محتوا، مؤلفه ها و شناسه های آثاری که بر اساس این شناسه ها میتونیم بگیم متعلقن به حوزه یا حالا گونه یا ژانر ادبیات مقاومت. یه مقداری به مانیفست این در واقع گونه از ادبیات بپردازیم، ببینیم آیا به حدی بالغ شده که بتونیم به عنوان یه گونه مستقل در واقع تعریفش بکنیم. و طبیعتاً در این راه سعی کردیم که از کارشناس‌های مختلف، صاحب نظران در واقع صاحب تجربه استفاده بکنیم و تو این حوزه بپردازیم که در ادبیات داستانی ما مخاطب چه جور مفاهیمی هستیم، چه آثاری در واقع در زیر مجموعه در واقع ادبیات مقاومت قرار میگیرن و ما قراره چه حاصلی داشته باشیم، خروجی در واقع این ادبیات چیست. نکته بعد این که البته در کنار ادبیات داستانی تصمیم گرفتم با مشورتی که با تهیه‌کننده محترم و کاربلد و خوش ذوق برنامه جناب دهنوی انجام دادم، سعی میکنم که به تناسب کارشناسان حوزه ادبیات نمایشیمون رو هم در واقع دعوت بکنیم که تو اون حوزه هم ببینیم که آیا اتفاقی افتاده یا نه. نکته بعد این که حرفامو خلاصه بکنم اما واجبه که اینو بگم، اونم این استش که ما تلاش بکنیم یه مقداری مخاطب جوون و نوجوون امروزمون رو دریابیم، ببینیم آیا کاری باید انجام بدیم، آیا ضرورتش حاصل شده، آیا تا الان کاری انجام دادیم، دوره 30 سال پیش نیست، آیا همچنان فقط میخواییم سرمایه گذاریمون چه در تولید آثار و چه در انتشار آثار فقط تو حوزه آثار مکتوب باشه، برای این فرمت های جدید فکری کردیم یا نکردیم. تلاشمون بر اینه که مثل یه مجله در واقع تحلیلی باشه و در این حال جذاب که مخاطب ما رو همراهی بکنه و حاصلی داشته باشه طبیعتاً و مورد رضایتش قرار بگیره. امیدوارم که موفق باشی.
بر این امیدت من قید قطعی رو در حقیقت میگذارم، چون فارغ از آنچه که پیش از این در قالب برنامه‌های مختلف افتخار همنشینی با تو داشتم، همیشه هم گفتم که بسیار ازت یاد گرفتم حسین عزیز، حسین ارجان، و میدونم که نگاه تو با توجه به دغدغه‌هایی که داری، اسخای میگم نگاه شما با توجه به دغدغه‌هایی که داری کاملا ریزبینانه است. توی همین چند روز اخیر به ویژه بعد از شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله، سعی کردم در قالب فصلی دیگر از فعالیت رسانه‌ایم در خبرگزاری، من هم با همین روی کرد، یعنی ادبیات مقاومت، با تعدادی از عزیزان گفتگو بکنم. یکی از مؤلفه‌هایی که از زبان نخستین بار از زبان جناب آقای محسن مؤمنی شریف شنیدم، چهارشنبه یا پنجشنبه هفته گذشته بود، هنوز خبر شهادت سید حسن نصرالله شهید بزرگوار رسانه‌ای نشده بود، اما ایشون از واژه‌ای به کار بردن که من دقیقا بعد از این اتفاق تلخ با احمد شاکری، با سعید یوسف نیا، رضا اسماعیلی، حمید هنرجو، دوستانی که باشون صحبت کردم، حالا شاعر یا نویسندگان حوزه مقاومت، سعی کردم این واژه رو بیشتر باهاشون مورد تحلیل قرار بدم. محسن مؤمنی شریف به ادبیات تدریج، برای اولین بار من این واژه رو تو فضای رسانه شنیدم، نگاهش به حوزه مقاومت این بود و بهش اشاره داشت. شاید مثلا ما وقتی درباره ادبیات دفاع مقدس تو اون 8 سال حماسه 8 ساله صحبت میکردیم، خب نگاهمون مطابق رسم و سنت نگاه تهییجی بود، اما هرچی که از پایان دفاع مقدس گذشتیم، این تهنشین شدن همه اون سالهای خون و عشق و حماسه و ایثار و شهادت ما رو به تحلیل در حقیقت وادار کرد. فعلیت و فعالیت محور مقاومت خاصه تو یک دهه اخیر دیگه الان فقط بلندای ادبیات فقط بر مدار تهییج دیگه نیست، حالا اینجاست که اتفاقا باید روی کرده تحلیلی هم بیاد و ایشون این روی کرده تحلیل رو بر مدار تدریج قرار، یعنی آرام آرام به تدریج، حتی نویسندگان حوزه ادبیات مقاومت هم دارن از این سیر نگاه تهییجی به تحلیلی این گذار رو تجربه میکنن. من خیلی خوشحالم، حداقل صادقانه اذعان میکنم که من سراغ مثلا نویسنده کودکان و نوجوان تو حوزه ادبیات دفاع مقدس نرفتم، اما اینکه شما این گروه هدف رو به عنوان بخشی از محورت قرار دادی، من فکر میکنم اگه قرار اتفاقی هم بیفته در همین روند تدریجی گذار از تهییج به تحلیل، همین گروهی که میتونه بیشترین تاثیرگذاری باشه. اگر اشتباه میکنم اصلاح میکنم.
نه، به نظر من کاملا درست میگی. پارسالم اگر مد نظرت باشه، یادم میاد که حالا بعضی از دوستان از ادبیات در واقع گونه ای ادبیات حماسی صحبت میکردن و بعد حالا بخشی میگفتن که در کنار اون هم ما احتیاج داریم به روایت تحلیلی، یا بهتره بگیم روایت تبیینی.
درسته،
یعنی ما راجع به مفاهیم اصلی ادبیات مقاومت حرف بزنیم و مخاطب جدید پیدا بکنیم براش، به خصوص که ما در واقع جوانان و نوجوانانمون این روزها خوراک متاسفانه زیاده، اما خوراک مناسب شاید انتخاب کردنش دشوار شده باشه. من بدون جهتگیری خاصی هم اینو عرض میکنم افهم. ولی برخورد داشتم و مطالعه کردم آثاری که برای نوجوان امروز با همه مشخصه هایی که دور و برمون داریم میبینیم همچنان جذابه. نکتهش در اینه که ما نه تنها در مورد ادبیات داستانی، حتی در مورد مثلا فرض کنید گونه‌ای مثل ناداستان، مثل گزارش، یعنی یه روایت گزارشی
بله.
از یک پدیده، ما داخل همین هم کلی کار میتونیم انجام بدیم. یا مثلا یه مقداری نگاه کلانتر و جامعه شناختی بهش نگاه کنیم و اونم اینه که نهادسازی ها چقدر موفق بودن. آیا اساسا موفقیت در نهادسازی، متولی سازی کمکی کرد به ما که ادبیات مقاومتمون پیش بره و موفق باشه یا نه؟ ما یه سری حرکت هایی میبینیم که درسته که منسجم بودن و صاحب انسجام هن، ولی الزاماً از بالا به پایین دیکته نشده بودن.
درست.
و یک مسیر درست. دیگه ای رو رفته بودن. ما تلاشمون بر اینه، ضمن اینکه ممنونم، نکته که گفتی به نظر منم بسیار بسیار مهمه. شاید الان شاید اینطوری بگم، خیلی هنر میخواد که الان شما یک داستان مقاومتی حماسی بگید و همچنان جذابیت ها رو داشته باشه، قهرمان پردازی ها رو با توجه به استانداردهایی که مد نظرمونه بتونه جذب بکنه و فلان. اما هنر اصلی در واقع شاید در همین ادبیات تبیینی که تو به درستی اشاره کردی و به نظرم شاید اگر کمکاری اتفاق افته، چون ما شاخص داریم، یعنی آثار خوب داریم، نویسنده‌های خوب داریم، خالق آثار خوب داریم، اما شاید به نظرم اگر کم کار کرده باشیم در این حوزه ادبیات تدریجی به تعبیر تو و یا به نظر من ادبیات تبیینی که هر دو یک در واقع معنی رو دارن، و به نظرم میرسه که سعی کنیم یه جمع‌بندی بکنیم در طی برنامه‌های آینده، ببینیم آیا این چشم‌انداز سراسرش روشناییه یا این نه، این مسیر یه جایی دست اندازایی داره که باید متولیانه هم براش فکر کنیم.
دقیقاً، چون به دو گونه از این چتر گسترده، این چتر لذت بخش ادبیات، یعنی ادبیات داستانی و ادبیات نمایش اشاره کردید، فصل سوم صحبتمون رو برای اینکه این چشم‌اندازی که از فردا دیگه به شکل مستمر قرار است که نگاه تخصصی رو استوار بکنید دوستان عزیز داشته باشن، یه نگاهی هم به این حوزه داشته باشن. ببین حسین عزیز، جان محمدی، ما قبلا اصلا فارغ از فضای رسانه با هم دیگه هم که گفتگو می‌کردیم، مثلا یکی از بزرگترین چشم اسفندیارا ما تو حوزه اقتباس، به ویژه تو حوزه هنرهای دراماتیک، حالا تئاتر، تلویزیون یا سینما ازش یاد کرده. به قول شما من هم تایید میکنم، آثار شاخص هم داریم، نمیگم فت و فراوون، اما داریم آثاری که میشه هر یک از منظر خودش با گونه های مختلف به شکل اقتباسی در بیاید تا شاید ما رو از این قرار گرفتن در این دایره هی تکرار و تکرار و تکرار نجات بده. مثلا من دو تا مثال میزنم فهمون شما رو بشنوید. خب جشنواره تئاتر مقاومت درست دو سالانه، ولی امسال قرار است که برگزار بشه. جشنواره فیلم مقاومت درست دو سالانه، امسال مشاهده برگزاریش خواهیم بود. جشنواره فیلم فجر، خب هر سال همه اینا یه بخشی از گونه‌های متولد شده از گفتمان فرهنگی انقلاب رو که حالا دفاع مقدس، مقاومت یا پایداری هست رو با خودش دارن. اما اگه مرور بکنیم حتی یک دهه اخیر رو، آنچه که بر مدار تکرار هست رو کفش رو خیلی سنگین‌تر از ابداع در حقیقت می‌بینید، در حالی که اصلا ما وقتی درباره هنر دراماتیک، یعنی خلق کردن نوع از جهان داستان به درام داریم صحبت می‌کنیم، اون ملموس بودن اتفاقات، چون شما گفتی تا دلت بخواد موقعیت، موضوع هست، شیوه پرداخته خیلی متفاوته. ورودت به حوزه ادبیات نمایشی از چه ساعتیه؟ به تئاتر اصلا چگونه است؟ شما از چه ساعتی به حوزه تئاتر و ادبیات مقاومت ورود میکنی؟
عرضم حضورت که ما سراغ نمونه هایی رو میخواییم بریم و اینا رو در واقع یه جورایی بررسی بکنیم با دعوت کارشناسا، ببینیم آیا اون چه که تا الان به عنوان تئاتر مقاومت یا آثار مقاومت در واقع حوزه نمایش اتفاق افتاده چقدر به اون چیزی که مد نظر هست و قابل دفاع هست نزدیک. بله، ما جشنواره مقاومت داریم، میدونم که تو کاملا مسلطی به در واقع چگونگی و برگزاری این قصه، اما نکتم در اینه، شاید حالا بعضی از دوستان دلخور بشن، اما اگر این چتر حمایت برداشته بشه، این آثار در مواجهه با مخاطب در یک فضای غیر انکوباتوری
بله
چقدر موفقه؟ چون ببینید تعارف که با هم دیگه نداریم. شما وقت که راجع به تئاتر صحبت می‌کنی، راجع به سینما صحبت می‌کنیم، اینا یک استانداردهایی دارن و معانی دارن و تعریف دارن و کاملا مشخصه. یعنی شما پیش از این که بخواید ابداعات خودتون رو بر این سوار بکنید، ابتدا باید بپذیرید که تئاتر یک تعریفی داره، نمایش یک تعریفی داره، سینما یک تعریفی داره. طبیعتاً سینما سینماست، یعنی که شما بر اساس اون تعریف ها میتونی مفاهیم مد نظرت رو در اون قالب ها بریزی و حتی اگر یک جاهایی لازم میدونی اون قالب ها رو به هم بریزی و چیز جدیدی در واقع خلق کنی. یعنی تأکیدی که تو داری میکنی